بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی، فصل نهم، زندگانی امام جواد علیه السلام. قسمت اول، شناخت مختصری از زندگانی امام. امام نهم که نامش محمد و کنیش ابو جعفر و لقب او تقی و جواد است، در ماه رمضان سال 195 هجری قمری در شهر مدینه دیده به جهان گشود. پانویس: برخی تولد او را در نیمه رجب همان سال نوشتند. ادامه مد. مادر او سبیکه که از خاندان ماریه قبطیه همسر پیامبر اسلام به شمار می رود، از نظر فضائل اخلاقی در درجه والایی قرار داشت و برترین زنان زمان خود بود، به طوری که امام رضا از او به عنوان بانوی منزه و پاک دامن و با فضیلت یاد می کرد. روزی که پدر بزرگوار امام جواد درگذشت، او حدود 8 سال داشت و در سن 25 سالگی به شهادت رسید و در قبرستان قریش در بغداد در کنار قبر جدش موسی بن جعفر به خاک سپرده شد. خلفای معاصر حضرت. پیشوای نهم در دوران امامت خود با دو خلیفه عباسی یعنی مأمون از سال 193 تا 218 و معتصم 218 تا 227 معاصر بوده است و هر دو نفر او را به اجبار از مدینه به بغداد احضار کردند و طبق شیوه سیاسی که مأمون در مورد امام رضا به کار برده بود، او را در پایتخت زیر نظر قرار دادند. مولودی پرخیر و برکت. در خانواده امام رضا علیه السلام و در محافل شیعه از حضرت جواد به عنوان مولودی پرخیر و برکت یاد می شد. چنان که ابو یحیای صنعانی می گوید: روزی در محضر امام رضا بودم، فرزندش ابو جعفر را که خردسال بود آوردند. امام فرمود: این مولودی است که برای شیعیان ما با برکت تر از او زاده نشده است. گویا امام به مناسبت های مختلف از فرزند ارجمند خود با این عنوان یاد می کرده و این موضوع در میان شیعیان و یاران امام رضا معروف بوده است. به گواه این که دو تن از شیعیان به نام ابن اسباد و عباد ابن اسماعیل می گویند: در محضر امام رضا بودیم که ابو جعفر را آوردند. عرض کردیم: این همان مولود پرخیر و برکت است؟ حضرت فرمود: آری، این همان مولودی است که در اسلام با برکت تر از او زاده نشده است. باز ابو یحیای صنعانی می گوید: در مکه به حضور امام رضا شرفیاب شدم. دیدم حضرت موز را پوست می کند و به فرزندش ابو جعفر می دهد. عرض کردم: این همان مولود پرخیر و برکت است؟ فرمود: آری، این مولودی است که در اسلام مانند او و برای شیعیان ما با برکت تر از او زاده نشده است. شاید در بد به نظر تصور شود که مقصود از این حدیث این است که امام جواد از همه امامان قبلی برای شیعیان با برکت تر بوده است، در حالی که چنین مطلبی قابل قبول نیست، بلکه بررسی موضوع و ملاحظه شواهد و قرائن نشان می دهد که ظاهراً مقصود از این حدیث این است که تولد حضرت جواد در شرایطی صورت گرفت که خیر و برکت خاصی برای شیعیان برمغان آورد، بدین معنا که عصر امام رضا عصر ویژه‌ای بود و حضرت در تعیین جانشین خود و معرفی امام بعدی با مشکلاتی روبرو بوده که در عصر امامان قبلی بی سابقه بوده است. زیرا از یک سو پس از شهادت امام کاظم، گروهی که به واقفیه معروف شدند بر اساس انگیزه های مادی امامت حضرت رضا را انکار کردند و از سوی دیگر امام رضا تا حدود 47 سالگی دارای فرزند نشده بود و چون احادیث رسیده از پیامبر حاکی بود که امامان 12 نفرند که 9 نفر از آنان از نسل امام حسین خواهند بود، فقدان فرزند برای امام رضا هم امامت خود آن حضرت و هم تداوم امامت را زیر سوال می برد و واقفیه این موضوع را دستاویز قرار داده امامت حضرت رضا را انکار می کردند. گواه این معنا اعتراض حسین ابن قیاما واسطی به امام هشتم در این مورد و پاسخ آن حضرت است. ابن قیاما که از سران واقفیه بوده است، طی نامه‌ای به امام رضا او را متهم به عقیمی کرد و نوشت: چگونه ممکن است امام باشی در حالی که فرزندی نداری؟ امام در پاسخ نوشت: از کجا می‌دانی که من دارای فرزندی نخواهم شد؟ به خدا سوگند، بیش از چند روز نمی گذرد که خداوند پسری به من عطا می کند که حق را از باطل جدا می کند. این شگرد تبلیغی از طرف حسین ابن قیاما و دیگر پیروان واقفیه منحصر به این مورد نبود، بلکه به این معنا به مناسبت‌های مختلف و در موارد گوناگون تکرار می‌شده و امام رضا همواره سخنان و دلایل آنان را رد می‌کرده است، تا آنکه تولد حضرت جواد به این سمپاشی‌ها خاتمه داد و موضع امام و شیعیان که از این نظر در تنگنا قرار گرفته بودند تقویت گردید و اعتبار و وجهه تشیع بالا رفت. وسوسه های واقفیه و دشمنان خاندان امامت در این مورد به حدی بود که حتی پس از ولادت حضرت جواد که واقفیه را خلق سلاح کرد، گروهی از خیشان امام رضا طبعاً بر اساس حسدورزی ها و تنگ نظری ها گستاخی را به جای رساندند که ادعا کردند که حضرت جواد فرزند علی ابن موسی نیست. آنان در این تهمت ناجوان مردانه و دور از اسلام برای مطرح کردن اندیشه های پنهانی خیش جز شبهه عوام فریبانه عدم شباهت میان پدر و فرزند از نظر رنگ چهره چیزی نیافتند و گندمگونی صورت حضرت جواد را بهانه قرار داده گفتند در میان ما امامی که گندمگون باشد وجود نداشته است. امام هشتم فرمود او فرزند من است. آنان گفتند پیامبر اسلام با قیافه شناسی داوری کرده است، باید بین ما و تو قیافه شناسان داوری کنند. پانویس: معتبر شناخته شدن قیافه شناسی از طرف پیامبر اسلام ادعایی بود که صرفاً از طرف آنان مطرح شد و هرگز به معنای تایید آن از طرف امام رضا نبود و اگر حضرت به این پیشنهاد تن در داد یا از روی ناگزیری یا به این دلیل بود که می دانست این کار در نهایت به روشن شدن واقعیت و اثبات پوچی ادعای آنان تمام می شود. قیافه شناسان کسانی بودند که از روی شباهت اندام نسب اشخاص را تعیین می کردند. قیافه شناسی نزد اعراب جایگاه مهمی داشت. علمای امامیه تعلیم و تعلم و گرفتن مزد در قبال انجام دادن این عمل را حرام می دانند. برخی از علمای امامیه این عمل را مطلقاً حرام شمردند و برخی در صورتی آن را حرام می‌دانند که موجب فعل حرام یا منجر به اظهار نظر قطعی گردد. هر کس که از فقه اسلامی آگاهی داشته باشد عدم جواز این عمل و استفاده از آن را مسلم می‌داند، چه رسد به این که به استناد آن مسائل مربوط به ارث، نکاح و امثال اینها حل گردد. رجوع کنید به مقرم سید عبدالرزاق نگاهی گذرا بر زندگانی امام جواد، ترجمه دکتر پرویز لولاور، صفحه 35. ادامه متن: حضرت ناگزیر فرمود شما در پی آنان بفرستید ولی من این کار را نمی کنم، اما به آنان نگویید برای چه دعوتشان کرده اید. یک روز بر اساس قرار قبلی عموها، برادران و خواهران حضرت رضا در باقی نشستند و آن حضرت در حالی که جامعی گشاده و پشمین بر تن و کلاهی بر سر و بیلی بر دوش داشت در میان باغ به بیل زدن مشغول شد، گویی که باغبان است و ارتباطی با حاضران ندارد. آنگاه حضرت جواد را حاضر کردند و از قیافه شناسان درخواست نمودند که پدر وی را از میان آن جمع شناسایی کنند. آنان به اتفاق گفتند پدر این کودک در این جمع حضور ندارد، اما این شخص عموی پدرش و این عموی خود او و این هم عمه اوست. اگر پدرش نیز در اینجا باشد باید آن شخص باشد که در میان باغ بیل بر دوش گذارده است، زیرا ساق پاهای این دو به یک گونه است. در این هنگام امام رضا به آنان پیوست. قیافه شناسان به اتفاق گفتند پدر او این است. در این هنگام علی ابن جعفر عموی حضرت رضا از جا برخاست و بوسه بر لبهای حضرت جواد زد و عرض کرد گواهی می دهم که دو در پیشگاه خدا امام من هستی. پانویس: به همین جهت بود که امام رضا خود را به رسول خدا و فرزند خود را جواد به ابراهیم فرزند پیامبر تشبیه می کرد، زیرا پس از تولد ابراهیم از ماریه قبطیه برخی از همسران رسول خدا از روی حسد چنین تهمتی به وی زدند و گفتند این نوزاد از جریح خادم رسول اکرم است، ولی پس از تحقیق و کاوش روشن شد که این اصولاً جریح فاقد عضو تناسلی است و به این ترتیب خداوند دروغ آنان را آشکار ساخت و ماریه را از این تهمت تبرئه کرد. ابن شهرآشوب مناقب آل ابی طالب جلد 4 صفحه 387. ادامه مد. بدین ترتیب یک بار دیگر توطئه و دسیسه مخالفان امامت برای خاموش ساختن نور خدا با شکست روبرو شد و خداوند آنان را رسوا ساخت. امام خردسال. از آنجا که حضرت جواد نخستین امام می بود که در کودکی به منصب امامت رسید، طبعا نخستین سوالی که در هنگام مطالعه زندگی آن حضرت به نظر می رسد این است که چگونه یک نوجوان می تواند مسئولیت حساس و سنگین امامت و پیشوایی مسلمانان را بر عهده بگیرد؟ آیا ممکن است انسانی در چنین سنی به آن حد از کمال برسد که بتواند جانشین پیامبر خدا باشد؟ و آیا در امتهای پیشین چنین چیزی سابقه داشته است؟ در پاسخ این سوال‌ها باید توجه داشت. درست است که در دوران شکوفایی عقل و جسم انسان معمولاً حد و مرز خاصی دارد که با رسیدن آن زمان جسم و روان به حد کمال می‌رسند، ولی چه مانعی دارد که خداوند قادر حکیم برای مصالحی این دوران را برای بعضی از بندگان خاص خود کوتاه ساخته در سالهای کمتری خلاصه کند؟ در جامعه بشریت از آغاز تا کنون افرادی بودند که از این قاعده عادی مستثنا بودند و در پرتو لطف و عنایت خاصی که از طرف خالق جهان به آنان شده است، در سنین کودکی به مقام پیشوایی و رهبری امتی نائل شدند. برای اینکه مطلب بهتر روشن شود، زیلن مواردی از این استثناها را یادآوری می‌کنیم. 1. قرآن مجید درباره حضرت یحیی و رسالت او و اینکه در دوران کودکی به نبوت برگزیده شده است می‌فرماید: ما فرمان نبوت را در کودکی به او دادیم. سوره مریم آیه 12. بعضی از مفسران کلمه حکم را در آیه بالا به معنای هوش و درایت گرفتند و بعضی گفتند مقصود از این کلمه نبوت است. مؤید این نظریه روایاتی است که در کتاب اصول کافی نقل شده است. از آن جمله روایتی از امام پنجم وارد شده است که حضرت یان با تعبیر حکم در آیه مزبور به نبوت حضرت یحیی در خردسالی استشهاد می کند و می فرماید: پس از درگذشت زکریا فرزند او یحیی کتاب و حکمت را از او به ارث برد و این همان است که خداوند در قرآن می فرماید: یا یحیی خذ الکتاب به قوت و آتیناه الحکم صبیا. ای یحیی کتاب آسمانی را با نیرومندی بگیر و ما فرمان نبوت را در کودکی به او دادیم. 2. با اینکه برای آغاز تکلم و سخن گفتن کودک معمولا زمان حدود 12 لازم است، ولی می‌دانیم که حضرت عیسی در همان روزهای نخستین تولد زبان به سخن گشود و از مادر خود که به قدرت الهی بدون ازدواج باردار شده و نوزادی به دنیا آورده بود و به این جهت مورد تهمت و اهانت قرار گرفته بود، به شدت دفاع کرد و یاوه های معاندین را با منطق و دلیل رد کرد. در صورتی که این گونه سخن گفتن با این محتوا در شأن انسان های بزرگسال است، قرآن مجید گفتار او را چنین نقل می کند: عیسی گفت: بیشک من بنده خدایم، به من کتاب آسمانی انجیل عطا فرموده و مرا در هر جا که باشم وجودی پربرکت قرار داده است و مرا تا آن زمان که زنده ام به نماز و زکات توصیه فرموده و مرا به نیکی در حق مادرم سفارش کرده و جبار و شقی قرار نداده است. سوره مریم آیه 30-32. پانویس. از بعضی روایات استفاده می شود که حضرت عیسی در آن زمان که سخن گفت نبی بوده و هنوز منصب رسالت نداشته است و در سن 7 به مقام رسالت نائل گردیده است. بنابراین هیچ استبعادی ندارد که ائمه هم در سنی مانند سن حضرت عیسی به منصب امامت برسند. کلینی اصول کافی جلد 1 صفحه 382. ادامه مد. با توجه به آنچه گفته شد به این نتیجه می رسیم که قبل از امامان نیز مردان الهی دیگری از این موهبت و نعمت الهی برخوردار بودند و این امر اختصاص به امامان ما نداشته است. گفتار امامان در این زمینه. از بررسی تاریخ زندگانی امامان استفاده می شود که این مسئله در زمان خود آنان مخصوصاً عصر امام جواد نیز مطرح بوده است و آنان هم با همین استدلال پاسخ دادند. به عنوان نمونه توجه شما را به سه روایت در این زمینه جلب می کنیم. 1. علی ابن اسباد یکی از یاران امام رضا و امام جواد می گوید در راه سفر به مصر وارد مدینه شدم و در خانه امام رضا ابو جعفر محمد ابن علی رضا را دیدم. او در آن زمان 5 ساله بود. قیافه و سیمای او را به دقت نگاه می کردم تا به شیعیان مصر توصیف کنم. او نگاهی به من کرد و فرمود کاری که خداوند درباره امامت انجام داده مانند کاری است که درباره نبوت انجام داده است. خداوند درباره یوسف فرموده است هنگامی که او به حد رشد رسید به او حکم نبوت و علم دادیم. سوره یوسف آیه 22. و درباره یحیی فرموده است ما به یحیی در کودکی فرمان نبوت دادیم. سوره مریم آیه 13. بنابراین همان گونه که ممکن است خداوند علم و حکمت را در سن 40 سالگی به شخصی عنایت کند، ممکن است همان حکمت را در دوران کودکی نیز عطا کند. 2. یکی از یاران امام رضا میگوید در خراسان در محضر امام رضا بودیم. یکی از حاضران به امام عرض کرد سرور من، اگر خدای نخواسته پیش آمدی رخ دهد به چه کسی مراجعه کنیم؟ امام فرمود به فرزندم ابو جعفر. پانویس: ابو جعفر کنیه امام جواد است. ایشان را برای تمایز از امام باقر ابو جعفر ثانی می نامند. ادامه ایمد: در این هنگام آن شخص سن حضرت جواد را کم شمرد. امام رضا فرمود خداوند عیسی ابن مریم را در سنی کمتر از سن ابو جعفر رسول و پیامبر و صاحب شریعت تازه قرار داد. 3. امام رضا به یکی از یاران خود به عنوان معمر ابن خلاد فرمود من جعفر را در جای خود نشاندم و جانشین خود قرار دادم. ما خاندانی هستیم که کوچکتران ما مو به مو از بزرگانمان ارث می‌برند. گرداب اعتقادی. اما به رغم تمام آنچه در مورد امکان رسیدن به مناصب بزرگ الهی در سن خردسالی گفته شد، هنوز مشکل کوچکی سن حضرت جواد نه تنها برای بسیاری از افراد عادی از شیعیان حل نشده بود، بلکه برای برخی از بزرگان و علمای شیعه نیز جای بحث و گفتگو داشت. به همین جهت پس از شهادت امام رضا و آغاز امامت فرزند خردسالش حضرت جواد، شیعیان به ویژه شیعیان عامی با گرداب اعتقادی خطرناک و در نوع خود بی سابقه ای مواجه شدند و کوچکی سن آن حضرت به صورت یک مشکل بزرگ پدیدار گردید. ابن رستم طبری دانشمند قرن 4 هجری می نویسد زمانی که سن او به 6 سال و چند ماه رسید، مأمون پدرش را به قتل رساند و شیعیان در حیرت و سرگردانی فرو رفتند و در میان مردم اختلاف نظر پدید آمد و سن ابو جعفر را کم شمردند و شیعیان در سایر شهرها متحیر شدند. به همین جهت شیعیان اجتماعاتی تشکیل دادند و دیدارهایی با امام جواد به عمل آوردند و به منظور آزمایش و حصول اطمینان از اینکه او دارای علم امامت است، پرسش‌هایی را مطرح کردند. هنگامی که پاسخ‌های قاطع و روشن قانع کننده دریافت کردند، آرامش و اطمینان یافتند. مورخان در این زمینه می‌نویسند چون امام رضا در سال 202 رحلت نمود، سن ابو جعفر نزدیک به 7 سال بود. از این رو در بغداد و سایر شهرها در بین مردم اختلاف نظر پدید آمد. ریان ابن سلط، صفوان ابن یحیی، محمد ابن حکیم، عبدالرحمن ابن حجاج و یونس ابن عبدالرحمن با گروهی از بزرگان و معتمدین شیعه در خانه عبدالرحمن ابن حجاج در یکی از محله‌های بغداد به نام برکه زلزل گرد آمدند. پانویس: در برخی از منابع برکه زلول آمده است، ولی گویا زلزل صحیح است، زیرا برخی می‌نویسند این برکه را زلزل غلام عیسی ابن جعفر ابن منصور حفر و آن را برای مسلمانان وقف نمود و از این جهت به وی منصوب گردید. یاقوت هموی می نویسد ابراهیم موسلی نوازنده برسوما و زلزل را از اطراف کوفه به بغداد آورد و و به آن دو موسیقی و آواز عربی آموخت و آنان از این طریق به دربار راه یافتند و مورد توجه خلفا واقع شدند. نام اصلی زلزل منصور و خواهر او همسر ابراهیم موسلی بوده است. معجم البلدان جلد 1 صفحه 402. ادامه متن. در یکی از محله های بغداد به نام برکه زلزل گرد آمدند و در سوگ امام به گریه و اندوه پرداختند. یونس به آنان گفت دست از گریه و زاری بردارید، باید دید امر امامت را چه کسی عهده‌دار می گردد و تا این کودک یعنی ابو جعفر بزرگ شود مسائل خود را از چه کسی باید بپرسیم. در این هنگام ریان ابن سلف برخاست و گلوی او را گرفت و فشرد و در حالی که به سر و صورت او می زد با خشم گفت تو نزد ما تظاهر به ایمان می کنی و شک و شرک خود را پنهان می داری؟ اگر امامت او از جانب خدا باشد، حتی اگر طفل یک روزه باشد مثل پیرمرد 100 ساله خواهد بود و اگر از جانب خدا نباشد، حتی اگر 100 ساله باشد چون دیگران یک فرد عادی خواهد بود. شایسته است در این باره تأمل شود. در این هنگام حاضران به توبیخ و نکوهش یونس پرداختند. پانویس یونس و همچنین صفوان ابن یحیی از اسباب اجماعند، یعنی دانشمندان امامیه بر درستی و صحت روایات و احادیث آنها اتفاق نظر دارند. یونس از نظر جلالت قدر و عظمت معنوی در رتبه بسیار والایی قرار داشته و از طرف پیشوایان ما مورد تمجید فراوان واقع شده است و دانشمندان علم رجال در ستایش او داد سخن دادند. با این اوصاف وقتی شخصیت بزرگ و استواری مانند او چنین اظهاراتی بکند، وضع توده مردم و عوام شیعیان روشن است. از این نظر بعضی از دانشمندان معاصر نتوانستند باور کنند که وی چنین سخنی بگوید. از این رو گفتار او را بدین گونه توجیه کرده که مقصود او از جمله گریه را کنار بگذارید امتحان و آزمایش حاضران در مجلس بوده تا آنان که در مقابل حق معرفتی استوار دارند شناخته شوند، تا شاید او بتواند در ارشاد و راهنمایی کسی که از امام منحرف شده است تلاشی کرده باشد. نگاهی گذرا بر زندگانی امام جواد صفحه 110 پاورقی. ادامه متن. در آن موقع موسم حج نزدیک شده بود. 80 نفر از فقها و علمای بغداد و شهرهای دیگر رهسپار حج شدند و به قصد دیدار ابو جعفر عازم مدینه گردیدند و چون به مدینه رسیدند به خانه امام صادق علیه السلام که خالی بود رفتند و روی زیرانداز بزرگی نشستند. در این هنگام عبدالله ابن موسی عموی حضرت جواد وارد شد و در صدر مجلس نشست. یک نفر به پا خواست و گفت این پسر رسول خداست. هر کس سوالی دارد از وی بکند. چند نفر از حاضران سوالاتی کردند که وی پاسخهای نادرستی داد. پانویس در اینجا مورخان سوالها و جوابها را نوشتند، ولی ما به منظور رعایت اختصار از نقل آنها صرف نظر کردیم. ادامه متن. شیعیان متحیر و غمگین شدند و فقها مضطرب گشتند و برخواسته قصد رفتن کردند و گفتند اگر ابو جعفر می توانست جواب سوال ما را بدهد، عبدالله نزد ما نمی آمد و جوابهای نادرست نمی داد. در این هنگام دری از صدر مجلس باز شد و غلامی به نام موفق وارد شد و گفت این ابو جعفر است که می آید. همه به پا خواستند و از وی استقبال کرده سلام دادند. امام وارد شد و نشست. مردم همه ساکت شدند. آنگاه سوالات خود را با امام در میان گذاشتند. وقتی که پاسخهای قانع کننده و کاملی شنیدند شاد شدند و او را دعا کردند و ستودند و عرض کردند عموی شما عبدالله چنین و چنان فتوا داد. حضرت فرمود عمو نزد خدا بزرگ است که فردا در پیشگاه او بایستی و به تو بگوید با آنکه در میان امت داناتر از تو وجود داشت چرا ندانسته به بندگان من فتوا دادی؟ اسحاق ابن اسماعیل که آن سال همراه این گروه بود میگوید من نیز در نامه ای 10 مسئله نوشته بودم تا از آن حضرت بپرسم. در آن موقع همسرم حامله بود. با خود گفتم اگر به پرسش های من پاسخ داد از او تقاضا می کنم که دعا کند خداوند بچه ای را که همسرم به آن آبستن است پسر قرار دهد. وقتی که مردم سوالات خود را مطرح کردند من نیز نامه را در دست گرفته به پا خواستم تا مسائل را مطرح کنم. امام تا مرا دید فرمود ای اسحاق اسم او را احمد بگذار. به دنبال این قضیه همسرم پسری به دنیا آورد و نام او را احمد گذاشتم. این دیدار و بحث و گفتگو و دیدارهای مشابه دیگری که با امام جواد صورت گرفت، مایه اطمینان و اعتقاد کامل شیعیان به امامت آن حضرت گردید و ابرهای تیره ابهام و شبهه را از فضای فکر و ذهن آنان کنار زد و خورشید حقیقت را آشکار ساخت. چنان که گفته شد، از آنجا که امام جواد نخستین امامی بود که در خردسالی به منصب امامت رسید، حضرت مناظرات و بحث و گفتگوهایی داشته است که برخی از آنها بسیار پرسر و صدا و هیجان انگیز و جالب بوده است. علت اصلی پیدایش این مناظرات این بود که از یک طرف امامت او به خاطر کمی سن برای بسیاری از شیعیان کاملا ثابت نشده بود، گرچه بزرگان و دانایان شیعه بر اساس عقیده شیعه هیچ شک و تردیدی در این زمینه نداشتند. از این رو برای اطمینان خاطر و به عنوان آزمایش سوالات فراوانی از آن حضرت می کردند. از طرف دیگر در آن مقطع زمانی قدرت معتزله افزایش یافته بود و مکتب اعتزال به مرحله رواج و رونق گام نهاده بود و حکومت وقت در آن زمان از آنان حمایت و پشتیبانی می کرد. و از سلطه و نفوذ خود و دیگر امکانات مادی و معنوی حکومتی برای استواری و تثبیت خط فکری آنان و ضربه زدن به گروه های دیگر و تضعیف موقعیت و نفوذ آنان به هر شکلی بهره برداری می کرد. می دانیم که خط فکری اعتزال در اعتماد بر عقل محدود و خطاپذیر بشری افراط می نمود. معتزلیان دستورها و مطالب دینی را به عقل خود عرضه می کردند و آنچه را که عقلشان صریحاً تایید می کرد می پذیرفتند و بقیه را رد و انکار می کردند. و چون نیل به مقام امامت امت در سنین خردسالی با عقل ظاهر بین آنان قابل توجیه نبود، سوالات دشوار و پیچیده ای را مطرح می کردند تا به پندار خود آن حضرت را در میدان رقابت علمی شکست بدهند. ولی در همه این بحث ها و مناظرات علمی، حضرت جواد در پرتو علم امامت با پاسخهای قاطع و روشنگر هر گونه شک و تردید را در مورد پیشوایی خود از بین می برد و امامت خود و نیز اصل امامت را تثبیت می نمود. به همین دلیل بعد از او در دوران امامت حضرت هادی که او نیز در سنین کودکی به امامت رسید، این موضوع مشکلی ایجاد نکرد، زیرا دیگر برای همه روشن شده بود که خردسالی تأثیری در برخورداری از این منصب خدایی ندارد. مناظره با یحیی بن اکثم. پانویس 1. یحیی یکی از دانشمندان نامدار زمان مأمون خلیفه عباسی بود که شهرت علمی او در رشته‌های گوناگون علوم آن زمان زبانزد خاص و عام بود. او در علم فقه تبحر فوق‌العاده‌ای داشت و با آنکه مأمون خود از نظر علمی وزنه بزرگی بود، ولی چنان شیفته مقام علمی یحیی بود که اداره امور مملکت را به عهده او گذاشت و با حفظ سمت مقام قضا را نیز به وی واگذار کرد. یحیی علاوه بر اینها دیوان محاسبات و رسیدگی به فقرا را نیز عهده‌دار بود. خلاصه اینکه تمام کارهای کشور اسلامی پهناور آن روز زیر نظر او بود و چنان در دربار مأمون تقرب یافته بود که گویی نزدیکتر از او به مأمون کسی نبود. اما متاسفانه یحیی با آن مقام بزرگ علمی از شخصیت معنوی برخوردار نبود. او علم را برای رسیدن به مقام و شهرت و به منظور فخر فروشی و برتری جویی فرا گرفته بود. هر دانشمندی به دیدار او می رفت، آنقدر از علوم گوناگون از وی سوال می کرد تا طرف به عجز خود در مقابل وی اقرار کند. ادامه متن. وقتی مأمون از طوس به بغداد آمد، نامه‌ای برای حضرت جواد فرستاد و امام را به بغداد دعوت کرد. البته این دعوت نیز مثل دعوت امام رضا به طوس، دعوت ظاهری و در واقع سفری اجباری بود. حضرت پذیرفت و بعد از چند روز که وارد بغداد شد، مأمون او را به کاخ خود دعوت کرد و پیشنهاد تزویج دختر خود ام الفضل را به ایشان کرد. امام در برابر پیشنهاد او سکوت کرد. مأمون این سکوت را نشانه رضایت حضرت شمرد و تصمیم گرفت مقدمات این امر را فراهم سازد. او در نظر داشت مجلس جشنی تشکیل دهد، ولی انتشار این خبر در بین بنی عباس انفجاری به وجود آورد. بنی عباس اجتماع کردند و با لحن اعتراض‌آمیزی به مأمون گفتند: این چه برنامه‌ای است؟ اکنون که علی ابن موسی از دنیا رفته و خلافت به عباسیان رسیده، باز می‌خواهی خلافت را به آل علی برگردانی؟ بدان که ما نخواهیم گذاشت این کار صورت بگیرد. آیا عداوت‌های چند ساله بین ما را فراموش کرده‌ای؟ مأمون پرسید حرف شما چیست؟ گفتند این جوان خردسال است و از علم و دانش بهره‌ای ندارد. مأمون گفت شما این خاندان را نمی‌شناسید. کوچک و بزرگ اینها بهره عظیمی از علم و دانش دارند و چنانچه حرف من مورد قبول شما نیست، او را آزمایش کنید و مرد دانشمندی را که خود قبول دارید بیاورید تا با این جوان بحث کند و صدق گفتار من روشن گردد. عباسیان از میان دانشمندان یحیی بن اکثم را که به دلیل شهرت علمی وی انتخاب کردند و مأمون جلسه‌ای برای سنجش میزان علم و آگاهی امام جواد ترتیب داد. در آن مجلس یحیی رو به مأمون کرد و گفت اجازه می‌دهی سوالی از این جوان بنمایم؟ مأمون گفت از خود او اجازه بگیر. یحیی از امام جواد اجازه گرفت. امام فرمود هرچه می‌خواهی بپرس. یحیی گفت درباره شخصی که محرم بوده و در آن حال حیوانی را شکار کرده است چه می‌گویید؟ پانویس: یکی از اعمالی که برای اشخاص در حال احرام در جریان اعمال حج یا عمره حرام است، شکار کردن است. در میان احکام فقهی، احکام حج پیچیدگی خاصی دارد. از این رو افرادی مثل یحیی بن اکثم از میان مسائل مختلف احکام حج را مطرح می کردند تا به پندار خود امام را در بنبست علمی قرار دهند. امام جواد فرمود آیا این شخص شکار را در حل، یعنی خارج از محدوده حرم، کشته است یا در حرم؟ عالم به حکم حرمت شکار در حال احرام بوده یا جاهل؟ عمدن کشته یا به خطا؟ آزاد بوده یا برده؟ صغیر بوده یا کبیر؟ برای اولین بار چنین کاری کرده یا برای چندمین بار؟ شکار او از پرندگان بوده یا غیر پرنده؟ از حیوانات کوچک بوده یا بزرگ؟ باز هم از انجام چنین کاری ابا ندارد یا از کرده خود پشیمان است؟ در شب شکار کرده یا روز؟ در احرام عمره بوده یا احرام حج؟ یحیی بن اکثم از این همه فرو که ما برای این مسئله مطرح نمود متحیر شد و آثار ناتوانی و زبونی در چهرهش آشکار گردید و زبانش به لکنت افتاد، به طوری که حضار مجلس ناتوانی او را در مقابل آن حضرت نیک دریافتند. مأمون گفت خدای را به این نعمت سپاسگزارم که آنچه من اندیشیده بودم همان شد. سپس به بستگان و افراد خاندان خود نظر انداخت و گفت آیا اکنون آنچه را که نمی پذیرفتید دانستید؟ پانویس: راوی این قضیه ریان ابن شبیب دایی معتصم است که از یاران امام رضا و امام جواد و از محدثان مورد وثوق بوده است. ادامه متن: حکم شکار در حالات گوناگون توسط محرم. آنگاه پس از مذاکراتی که در مجلس صورت گرفت، مردم پراکنده گشتند و جز نزدیکان خلیفه کسی در مجلس نماند. مأمون رو به امام جواد کرد و گفت قربانت کردم، خوب است احکام هر یک از فروعی را که در مورد کشتن صید در حال احرام مطرح کردید بیان کنید تا استفاده کنیم. امام جواد فرمود ولی اگر شخص محرم در حل، یعنی خارج از حرم، شکار کند و شکار از پرندگان بزرگ باشد، کفارش یک گوسفند است و اگر در حرم بکشد کفارش دو برابر است و اگر جوجه پرنده‌ای را در بیرون از حرم بکشد کفارش یک بره است که تازه از شیر گرفته شده باشد و اگر آن را در حرم بکشد هم بره و هم قیمت آن جوجه را باید بدهد. اگر شکار از حیوانات وحشی باشد، چنانچه گورخر باشد، کفارش یک گاو است و اگر شتر مرغ باشد کفارش یک شتر است. اگر آهو باشد کفاره آن یک گوسفند است و اگر هر یک از اینها را در حرم بکشد کفارش دو برابر می شود. و اگر شخص محرم کاری بکند که قربانی بر او واجب شود، اگر در احرام حج باشد باید قربانی را در منا ذبح کند و اگر در احرام عمره باشد باید آن را در مکه قربانی کند. کفاره شکار برای عالم و جاهل به حکم یکسان است، منتها در صورت عمد علاوه بر وجوب کفاره گناه نیز کرده است، ولی در صورت خطا گناه از او برداشته شده است. کفاره شخص آزاد بر عهده خود اوست و کفاره برده به عهده صاحب اوست و در صغیر کفاره نیست ولی بر کبیر واجب است و عذاب آخرت از کسی که از کردش پشیمان است برداشته می شود. ولی آن که پشیمان نیست کیفر خواهد شد. قاضی القضات مات می شود. مأمون گفت احسنت ای ابا جعفر، خدا به تو نیکی کند. حال خوب است شما نیز احیی ابن اکثم سوالی بکنید، همانطور که او از شما پرسید. در این هنگام ابو جعفر به یحیی فرمود بپرسم. یحیی گفت اختیار با شماست، فدایت شوم. اگر توانستم پاسخ میگویم، وگرنه از شما بهره مند میشوم. ابو جعفر فرمود به من بگو در مورد مردی که در بامداد به زنی نگاه میکند و اون نگاه حرام است، و چون روز بالا می آید آن زن بر او حلال می شود، و چون ظهر می شود باز بر او حرام می شود، چون وقت عصر می رسد بر او حلال می گردد، و چون آفتاب غروب می کند بر او حرام می شود، چون وقت عشاء می شود بر او حلال می گردد، چون شب به نیمه می رسد بر او حرام می شود، و به هنگام طلوع فجر بر وی حلال می گردد. این چگونه زنی است و با چه چیز این حلال و حرام می شود؟ یحیی گفت نه، به خدا قسم من پاسخ به این پرسش را نمی دانم و سبب حلال و حرام شدن آن زن را نمی دانم. اگر صلاح می دانید از جواب آن ما را مطلع سازید. ابو جعفر فرمود این زن کنیز مردی بوده است. در بامدادان مرد بیگانهی به او نگاه می کند و آن نگاه حرام است. چون روز بالا می آید کنیز را از صاحبش می خرد و بر او حلال می شود. چون ظهر می شود او را آزاد می کند و بر او حرام می گردد. چون عصر فرا می رسد او را به حواله نکاح خود در می آورد و بر او حلال می شود. به هنگام مغرب او را زهار می کند و بر او حرام می شود. موقع عشاء کفاره زهار می دهد و مجددن بر او حلال می شود. چون نیمی از شب می گذرد او را طلاق می دهد و بر او حرام می شود و به هنگام طلوع فجر رجوع می کند و زن بر او حلال می گردد. پانویس: زهار عبارت است از اینکه مردی به زن خود بگوید پشت تو برای من، یا نسبت به من مانند پشت مادرم یا خواهرم یا دخترم هست، و در این صورت باید کفاره زهار بدهد تا همسرش مجدداً بر او حلال گردد. زهار پیش از اسلام در عهد جاهلیت نوعی طلاق حساب می شد و موجب حرمت ابدی می گشت، ولی حکم آن در اسلام تغییر یافت و فقط موجب حرمت و کفاره به شرحی که گفته شد گردید. پایان قسمت اول.